الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک نکته از بحث دیروز مونده عرض کنم. کسانی که دلالت لفظ کراهت رو بر حرمت قبول دارند، اینها یک استدلالشون به ظهور لفظ کراهت در مبغوضیت، میگن اگر مولا بگه این فعل مبغوض است، من از این کار بدم می آید، عرف احتجاج میکنه. اگر عبد مخالفت کنه او رو مستحق عقاب میدونه. ظهور مبغوضان در بغض شدید لزومی است، نه بغض غیر شدید که قابل ارتکاب است. این بیان که در کلمات آی خویی هم اومده برای ما واضح نیست، ولی که روشن نیست که یکره به معنی یبغض، مکروهان به معنی مبغوضون باشه. الان که اینطور نیست، الان وقتی میگن این کار مکروه است یا میگن یکره هذا الفعل، معنای عرفیان این است که ناخوشایند است، اما وقتی میگید مبغوض یک بار بیشتری دارد، ظهورش، ظهور انصرافیش در بغض لزومی است. اما این کار ناخوشایند من است، این کار ناخوشایند است، ظهور در این ندارد که به حد حرمت میرسد. و شاید زمان ائمه هم همین طور بوده. وقتی الان ما فرق وجدانن میبینیم بین این که بگن این فعل مبغوض است یا بگن این فعل مکروه است، شاید در زمان ائمه هم همین طور بوده. احتمال این وجود ریشه های این اختلاف در زمان ائمه هم هست. شاهدش هم همون روایاتی است که در جلسه قبل خوندیم. شاید مکروهان یکره هم به معنای همین ناخوشاینده است باشه، عرف اینجور بفهم. بله، اگر بگه که ان الله یبغضه، مثلا این فعل خاص را، و این نیست ظاهرش در بغض، ظهور انصرافیش در بغض تحریمی باشد. استدلالم ممکنه بشه به روایات. یکیش روایت ولم یکن علی علیه السلام یکره الحلال بود که جواب دادیم، گفتیم استعمال اعم از حقیقته. امام در این روایت فهموندن که مرادشون از کراهت، کراهت لزومیه است، اما این دلیل نمیشه که ظهور اطلاقی یکره هم در کراهت لزومیه باشن. دو تا روایت دیگر هم هست. یکی روایت قاسم صیغله که البته سندن ضعیفه، ولیکن سند مهم نیست در بحث‌های لغوی و استزاری. بالاخره راوی که عرب بود، بر فرض این حدیث را امام نفرمود، این راوی که عرب بود، زبان عربی آشنا بود، اینجور استعمال کرده باشد کافی است. داره که بله، کتبت الیه ام علی تسأله عن کشف الرأس بین یدی الخادم. بحث است که آیا زن میتونست موی سرش را در مقابل مملوکش باز بکنه یا نه. نامه نوشت امه علی به امام علیه السلام، گفت ان شیعتک اختلفوا علی فقال بعضهم لا بأس وقال بعضهم لا یحل، فكتب علیه السلام سألت عن کشف الرأس بین یدی الخادم لا تکشفی رأسک بین یدی فإن ذلك مکروه. گفته میشه خب این ظاهر تعلیل برای نهی تحریمی تناسب ندارد که بگویند مویت را باز نکن جلوی مملوکت، چون این کار ناپسند است. یعنی حرام ممکن است نباشد ولی ناپسند است، این بشه علت برای نهی؟ این علت برای نهی لزومی نفیت نداره. جواب اینه که اولا کی میگه نهی لزومی است؟ درسته که مشهور همین رو میگن که حرام است، مالکه سرش را باز بگذارد نزد مملوکش، ولیکن بعضی از روایات مفادش اینه که جائز است این کار. البته حمله بر تقیه شده این روایات، ولیکن بحث واضح نیست. احتمال هست که واقعا جائز باشد بر زن که مویش را نزد مملوکش باز بگذارد، موی سرش را. حالا عرض بکنم پس این لا تکشفی میتواند فی حد ذاته اگر حساب بشود نهی غیر لزومی باشد. ثانیاً نهی لزومی باشد، دلیل نمی شود که مکروهان ظهور اطلاقیش در حرام بودن هست، شاید به قرینه سؤال ظهور پیدا کرد در حرام بودن، چون این زن سؤال کرد. بعض شیعیان میگن اشکال ندارد، بعض شیعیان میگن حلال نیست. ظاهر جواب امام اینه که قول دوم رو تأیید کرد که حلال نیست، لا تکشفی رأسک بین یدی الخادم فإن ذلک مکروه. قرینه داریم که در اینجا مکروه در حد کراهت لزومی است، اما این دلیل نمیشه که ظاهر مکروهان ولو بدون قرینه حرام باشد، مخصوصا به قرینه اون روایاتی که دیروز خوندیم، به قرینه کلمات فقها که نزدیک بودن به عصر ائمه و مکروه در مقابل حرام و محظور ذکر می کردن. روایت سوم روایت حنان ابن صدیر است، یا حنان ابن صدیر میگه که ما داخل شدیم علی ابی عبدالله علیه السلام و معنا فرقد الحجام، فقال له جئت فداك اني اعمل عملا وقد سالت عنه غير واحد فزعموا انه مكروه. حجام بود دیگه، ادعی گمان کردن که این عمل مکروه است. و انا احب ان اسالك فان كان مكروها انتهيت عن، اگر مکروه است من ترک میکنم. و اني منتهن فی ذالک الى قولک، من فدایت شوم هر چه شما بگویید به همون عمل میکنم. قال و ما هو، حضرت فرمود شغل تو چیست؟ قال حجام، قال کل من کسبک یا ابن اخی و تصدق و حجم و تزوج فان نبی الله صلی الله علیه و آله قد احتجم و اعطى الاجر ولو کان حراما ما اعطا. بحث حرام مطرح شد، معلوم میشه اونجا که میگفت زعمو انه عمل مکروه، یعنی زعمو انه عمل حرام. امام فرمود نه خیر، حرام نیست. معلوم میشه پس مکروه ظهور دارد در حرام. این هم تقریب استدلال به این روایت. جواب این تقریب استدلال اینه که لااقل به قرینه اون روایات دیگری که دیروز خوندیم احتمال میدیم که با قرینه حرام بودن از این حدیث استفاده شد. قرینه کدومه؟ قرینه اینه که یک قرینه عامه است، مردم در کسبشون دنبال حلالند و الا عمل مکروه که شغل صرافی مکروه، خرید و فروش طلا و نقره مکروه دیگه. حتی طعام فروشی مکروه، گندم فروشی مکروه. نه، قرینه عامه عرض میکنم. در حجام بودن، بله بله، حجام مورد اختلاف بود که آیا میتواند به عنوان کسب شرط کند، نرخ تعیین کند و مزد بگیرد. بعضی میگفتن نه، شرط نکن، هر چی بهت دادن قبول کن. بونو شرط میگفتن نکن. در بعض روایات هم هست شغل حجامی مکروهه، مکروهش اصطلاحی است، در روایات داریم که اشکالی ندارد ولیکن مکروه است. و اعت الاجر و اعت الاجر ولو کان حراما ما اعتا. اجر بالاخره بحث بود که احتجام شغل حجامیگری به عنوان شغل حلال است یا حرام، این محل بحث بود. حضرت فرمود این شغل حرام نیست. قرینه عامه‌ای که محتمل هست در سوال اینه که مردم در شغلا دنبال حلالن، دنبالی که شغل حرام نباشد، شغل حلال باشد. ولی شغل مکروه که عرض کردم، بیع الطعام مکروه است، بیع الذهب و الفضه مکروه است، دنبال اونها نبودن. این مایست لول القرینی است که امام هم کردن سوال سائل را، برای اینکه سوال میکنه از حرام بودن و حرام نبودن و امام جواب داد که حرام نیست. حد اقل اینه که این عرض ما با توجه به اون روایات دیگر که دیروز خوندیم و کلمات فقها که یک مقدارشو دیروز خوندیم، یک مقدارش هم تو جزوه آوردیم نگاه کنید، دیگه ما استظهار نمیتونیم بکنیم. یکره به معنای مبغوزون به قول مطلق هست یا به معنای یحرمو هست به قول مطلق. خب بگذاریم. راجع به این که لا قران بین اسبوعین، بحث بود که این چه فرق می کند با ان تجمعوا بین الاختین. شما در ان تجمعوا بین الاختین میگید عقد دوم باطل است. اگر همزمان بگه تزوج تو معهاتین الاختین، عقد هر دو باطل است. البته بعض روایات داره یختار و ایتهما شاء، ولیکن بحث سندی دارد. اما مقتضای قاعده اینه که عقد هر دو باطل است. اما اگر اول خواهر بزرگتر رو بگیره بعد خواهر کوچکتر رو، اون عقد دوم مصداق جمع بین الاختین است و او باطل است، مبطل عقد اول نیست. بگذارید یه فرق سوال کنم ازتون، بعدن جواب بدید. در اینجا همه میگن عقد دوم باطل است، اما اگر کسی زنی را بگیرد قبل از دخول به او دخترش را بگیرد، عده‌ای ملتزم شدن که عقد دختر صحیح است و اون مادر که قبل از دخول هست به مادر، اون مادر حرام ابدی خواهد شد. ما الفرق بین المسألتین؟ چطور شد در این عقد علا اخت زوجه عقد بر اخت زوجه باطل است ولی مبطل عقد زوجه نیست، ولی عقد بر بنت زوجه قبل دخول به زوجه، این عقد بر این بنت زوجه به نظر برخی مثل مرحوم آیه خویی صحیح هست و موجب می شود که عقد زوجه بشود باطل و او بشود ام الزوجه و حرام ابدی. اینو تأمل بفرمایید، ما الفرق بین المسألتین. بگذارید، راجب جمع بین الاختین، خب این دومی مصداق جمع بین الاختین است، اما چجور شد در لاقران بین اسبوعین ما نگفتیم طواف دوم مصداق قران بین الطوافین است و او باطل است؟ جواب اینه که در جمع بین الاختین ظاهر آیه اینه که اونی که مصداق جمع بین الاختین باطله، نه اینکه مانعه و مبطله، باطله، نمیگه مبطله که، نمیگه مانع، ولذا دومی مصداق جمع بین الاختین و او باطل. اما لا قران بین اسبوعین ظاهرش مانعیت جمع بین الطوافین، کأنه فرموده است که باید طواف کنید من دون جمع بین طوافین. جمع بین طوافین میشه مبطل طواف، نه اینکه جمع بین طوافین باطل است، نه خیلی مبطل طواف است، این اطلاق داره، نه اطلاق داره، میشه مثل این مثال که اگر زنی در کنار تو نماز بخواند این نهی دارد، لا یصل الرجل و به رائه امرأتون تصلی. حالا شما نماز رو شروع کردید، عجب خروس نابهنگامی بود اون حاج خانم، السلام علیکم نماز رو نداده بودید، اومد کنار شما، الله اکبر، نماز شروع. مقتضای این روایت اینه که هم نماز خودش باطله هم نماز شما. آقا من که زودتر شروع کردم، خوب زودتر شروع کن. البته بعضی از فقها فتوا دادن که فقط نماز دوم باطل است، نه، لا یصل الرجل و به رائه امرأتون تصلی. سلام نماز که داری میدی، تو داری نماز میخونی، همین که کنار تو یک زنی نماز میخواند این مانع است از نماز تو و از نماز خودش هم مانع است. بله؟ نفهمیدم. چرا دیگه؟ لا یسل الرجل و به هزائه امرأتون تو سلی. نه ارشاد مانعیت دیگه. خب این مرد داره وقتی سلام نماز رو میده نماز میخونه دیگه، ارشاد به مانعیت است، ارشاد به مانعیت دیگه. پس اگر یک کسی گفت لا یسل الرجل مثلا مع کشف العوره، الله اکبر نماز میگه، اون وقت عورتش مستور باشه، بعدش عورتش رو کشف بکنه بگه ظهور لا یسل الرجل و هو کاشف العورته، ظهور در حدوث داره. زایشی که خب بهرام، حالا پس به نظر میرسه بعید نیست بگیم که لا قران بین اسبوعین فی فریضت و نافله، این زایش ارشاد به مانعیت قران و جمع بین توافینه و این اطلاق داره چه در تواف اول چه در تواف دوم. پس این که گفتن بعضی ها که فقط تواف دوم باطل می شود، نه این خلاف اطلاقه. بله اونایی که حرام تکلیفی می دانن، خب اون بحث پیش میاد که اصلا یکی بگه حرام تکلیفی وقتی بود اصلا چرا تواف دوم حتی باطل بشود، فضلن از تواف اول که آقای داماد اینجور فرمود، فرمود قرار بین دو تواف مبتل است، اجتماع امرانه که ممتنه نیست، به عنوان قران ببخشید قران بین توافین حرام است، به نظر ایشان باطل نیست، مبتل نیست، حرام است. خب چه ربطی داره به این که ما بگیم این دو تواف باطل است؟ از باب جواز اجتماع امرانه میگیم این دو تواف صحیح است، که ما انصافاً برای عالم عامد نمیتونیم این حرف رو بزنیم. اگر قران حرام تکلیفی بود و منطبق بود بر این طواف دوم، این طواف دوم مصداق حرام است و عالماً عامداً اگر کسی عبادت رو در ضمن فرد حرام بیاورد، این عمل مقرب الی المولا نیست در ارتکاز عقلا، بعد از این که صادر میشود علاوه چه المبعدیت عن المولا. خب ارشاد به مانعیت قران بین اسبوعین نسبت به هر دو اسبوع دیگه، ظاهرش اینه. لا قران بین، همونطوری که اولی قران داره با دومی، دومی هم قران داره با اولی. مثل اونه که عرض کردم بگه که نماز جعفر دیار دو نماز دو رکعتی است، حالا اگر تو روایت اینجوری بود که ولا تجمع بینهما فی مجلس واحد، برفرض فرض میکنیم اگر شما نماز جعفر طیار خوندید در مجلس واحد، ظاهرش که هر دو نماز مبتلا به مانع دیگه، برای چی میگید فقط نماز دوم مبتلا به مانع؟ لا تجمع بینهما فی مجلس واحد، این هم مثل همین مونه که لا قران بین اسبوعه. بله اما اگر در فرضی که نهی تحریمی باشد، میگم نهی تحریمی با نهی کراهتی فرقش چیه؟ نهی ارشادی میگید یا نهی تکلیفی؟ نهی تکلیفی بین نهی تحریمی و نهی کراهتی فرقه. نهی کراهتی عمل مبعد از مولا نیست، نهی تحریمی عمل مبعد از مولاست، ولذا فرق میکنه. اگر این دیگه بحث اصول میشه دیگه، باید بیاییم بسم الله بحث جواز اجتماع امرانه رو بحث کنیم. ما در بحث اجتماع امرانه قائل به جواز شدیم، در جایی که مندوه هست میاد فرد حرام رو اختیار میکنه. اما در عبادت گفتیم اگر عالم عامد یا جاهل مقصر باشه در ارتکاز عقلایی و متشرعی، این عملی که مولا نسبت به او بغض دارد، بغض تحریمی دارد، مولا این عمل را که میبیند ناراحت میشود. و چجوری میشه که این عمل رو ما به عنوان مقرب الالمولا بپذیریم؟ این خلاف مرتکزه عقلایی و متشرعیز و تفسیر الکلام فی محله. خب از این بحث بگذاریم. لا قران بین اسبوعین فی فریضت منافله، یکی از فرضا اینه که دو تا فریضه کنار هم باشه، یکی این که یک فریضه و یک نافله، یکی دو نافله. خب این میشه قران بین دو نافله لا بعث به، ولیکن مکروه است. مکروه است یا باید به معنای اقل و ثوابن بگیریم، چون لا بعث به، نه یه کراهتی مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، نفی کمال میکنه، اشکال نداره که اون که اشکال نداره که به دو دایی میگه لا صلات الا به فاتحة الكتاب ولا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، چه اشکال داره؟ یکیش فهم میکنه یه جمله هم باشه، دا اختلاف داییست نه اختلاف مراد استعمالی. مراد استعمالی که یکیه، مثل اختصر للجمعه و الجنابه، هر دو مراد استعمالیش بحث نحو فعله، منتها یکی دایی اراده لزومیه است، یکی دایی اراده غیر لزومیه است. یا حتی اطیع الله و رسول، اطیع الله به دایی ارشاده، اطیع الرسول به دایی مولویت. اختلاف دایی موجب اختلاف مراد استعمالی نمی شود تا بشود استعمال لفظ در اکثر از معنا بعد بگید یا خلاف ظاهر است یا محال است. نه، تعدد دایی است. خب از این بحث بگذاریم. راجع به قران عرض میکنم خدمتتون که ظاهر قران اول اینه که دو تا اسبوع کامل، هفت شد طواف فریضه به جا بیاره، بعد تصمیم بگیره قبل از نماز طواف یک شد به جا بیاره تیمنن و تبرکن، این قران بین اسبوعین نیست. ظاهر قران مثلا با این قرینه لا قران بین اسبوعین، قران بین دو طواف کامل است، نه یک طواف کامل و یک شد. این یک مطلب. مطلب دیگر، اگر کسی طواف دوم را احتیاطاً به جا بیاره، طواف اول طواف واجب بود، گفت به دلم نچسبید، قبل از نماز طواف یک طواف جدید احتیاطی را شروع می کند، این مصداق عرفی قران نیست. ظاهر لا قران بین اسبوعین اینه که دو تا طواف مستقل. ظاهرش اینه، ظهور انصرافیش اینه. اما یک طواف واجب با یک طواف احتیاطی، این مستقل نیست، این تکرار همون طواف قبلی است، این عرفاً قران نیست. مثل اینکه شما یک سوره رو دو بار در نمازتون در یه رکعت بخونید، اون قران نیست. قران بین سورته اینه که دو تا سوره رو انتخاب کنی. بله، نسبت به مبادرت به نماز طواف اون مشکل پیدا میشه که اگر من طواف دوم احتیاطی به جا بیارم از حیث قران مشکلی نیست، ولی نماز طواف رو تأخیر انداختم. راجع به تأخیر نماز طواف بحثه. مشهور میگن خلاف تکلیف عمل کرده است. کسی که عالماً آمدن نماز طواف را تأخیر بیندازد. اذا تفت فصل لا تؤخر الصلاة بساعة، لا تؤخرها بساعة اذا تفت فصل. مشهور اینو امر تکلیفی گرفتن، اما جمعی از فقها گفتن ظاهر این خطابات ارشاد به شرطیت هست، یا به تعبیر دیگر ارشاد به مانعیت فوت موالات عرفیه هست. لا تؤخرها به ساعته. خب را این طبق این نظر دوم باید بحث کنیم، در بحث نماز طواف انشاءالله بحث کنیم که آیا مطلقا باطل می شود با فوت موالات عرفیه؟ نماز طواف اگر موالات عرفیش فوت شد، طواف مطلقا باطل می شود، یا در فرض علم و عمد باطل می شود؟ سیأتی انشاءالله که ما اگر هم قائل بشیم به حکم وضعی که موالات عرفیه باید بین طواف و نماز طواف حفظ بشود و اگر حفظ نشد طواف باطل است، این رو مختص میدونیم به حال علم و عمد. در حال جهل معتقدیم فهوای عرفیه روایاتی که میگه ترک نماز طواف مبطل نیست. فهوای این اینه که در حال جهل و نسیان، در حال جهل و نسیان اگر کسی اصل نماز طواف را ترک کند مبطل طواف نیست ولو جاهل مقصر، تا چه برسه به این که شرائط نماز طواف رو ترک کند مثل موالات عرفیه. خیر انشاءالله، بحث قران گذشت، ما کاری به قران نداریم. ما میگیم یک طواف کامل کرد بعد طواف دوم رو به قصد احتیاط انجام داد، مشکل از حیث قران نیست، مشکل از حیث فوت موالات عرفیه بین طواف و نماز طواف است و این مشکل به نظر مشهور حل است، چون حکم تکلیفی است فقط لزوم مبادرت به نماز طواف، که ما هم بعید نمیدانیم این مطلب درست باشد. ولی اگر آمدید گفتید ظهور عرفی این خطابات ارشاد است به حکم وضعی و این که اگر موالات عرفی مختل بشود بین طواف و نماز طواف، طواف هم باطل می شود، این مختص می شود به حال علم و عمد، چون فهوای عرفی روایات که میگه الجاهل فی ترک صلات طواف به منزلت ناسی، یعنی فقط نماز طواف را قضا می کند، هیچ یک از اعمالش را نیاز ندارد قضا بکند، اعاده کند. خب حالا اخلال به اصل نماز طواف کرده، میگن کل اعمالت صحیح، نماز رو تو هجر اسماعیل خون، میگن کل اعمالت صحیح، فقط نماز قضا کن. اونم میگه لا امرهو لا اشق علی، زحمت بهش نمیدم برگرده مکه، همین تو خونش نماز طواف رو قضا کنه. اون وقت اگر کسی خلل رسون به شرطیت موالات، این عرفی نیست بگیم که اینجاها نه طوافش باطل می شود ولو جاهلن اوناسیان، این عرفیت ندارد و لذا حکم وضعی هم اگر باشه مختص به حال عالم علم و عمد. مسئله 314، اذا زاد فی توافهی شود سهون، اذا زاد فی توافهی سهون فان کان الزائد اقل من شود قطعه و صح توافه. حالا همین بخش رو معنا کنیم، مرحوم آقای خویی فرموده اگر کسی سهوًا زیاد کند طواف را، کمتر از یک شوط باشد، قطع کند اون شوط را و طوافش صحیح است. چرا؟ ایشون فرموده است که ما دلیل نداریم بر مبتل بودن این مقدار از زیاده سهویه. بله، صحیحه عبدالله ابن سنان داره منطاف بالبیت فوهمه، یعنی فسها حتی یدخل الصامن فلیتم اربعت عشر شوتا ثم لیصلی رکعتین. تعبیر اینه که فوهمه حتی یدخل الصامن، شامل زیاده سهویه ولو به بعض شوط سامن هم می شود، چون سهو می کنه دخل از سامن. خب این روایت میگه فلیوته مربعت عشر شوطا. آقای خویی چجور شما فرمودید که یقتع ذالک شوط و صحه توافو؟ آقای خویی فرموده که بله، من حواسم به این روایت هست، اما این روایت رو باید توجیه کنیم. حتی یدخل الصامن رو باید معنا کنیم، یعنی حتی یتم الشوط الصامن. یدخل الصامن یعنی داخل بشود دخولا کاملا، یعنی تا آخر شوط صامن جلو برود. چرا؟ به خاطر صحیح محمد ابن مسلم، ان احدهما علیهما السلام ان فی کتاب علی علیه السلام اذا طاف الرجل بالبیت ثمانیت اشواط الفریضه فاستیقن ثمانیه اضاف الیها ستا. حضرت فرمود اگر شخصی 8 شوط به جا بیاورد و بعد یقین کند به این که 8 شوط به جا آورده، یعنی اشتباه کرد، عمدی نبود، سهوی بود، فستیقنه، بعدن یقین پیدا کرد 8 شوط شده است، 6 شوط اضافه می کند میشه 14 شوط. آقای خویی می فرماید که در اینجا ثمانیت اشواط مفهوم داره. اگه بنا بود کمتر از ثمانیت اشواتم حکمش این باشه که فلیوت مع اربعت عشر شوتن، یعنی کامل بکند بشه مجموعاً 14 شد، مجموعاً 14 شد، تقیید به ثمانیت اشوات لغو میشد. مفهوم داره ثمانیت اشوات، یعنی 7.5 اگر بود این حکم را ندارد. حالا مفهوم وصف ثمانیتش، ایشون میگه قبول نمی کنید مطلب ما را. خیلی خب، تعارضا تساقطا رجوع میکنیم به اصل براءت از مانعیت زیاده سهویه و یا اطلاق لفظی فلیتم وفو بالبیت العتیق که نفی میکند احتمال مانعیت زیاده سهویه را در کمتر از 1 شوط. بعدشون می فرماید مؤید این مطلب ما هم روایت ابی کهمسه داره که ان ذکر قبل ان یبلغ الرکن فلیقطعه، یعنی ان ذکر قبل ان یبلغ الرکن الاسود، رکن حجر الاسود، قطع کند، یعنی نیاز به تکمیل ندارد. این فرمایش آقای خویی. اما راجع به این روایت اخیر، فرمایش آقای خویی تمام نیست، برای اینکه کی میگه رکن؟ مراد رکن حجر الاسوده، شاید رکن عراقی باشه. ان ذکر قبل ان یبلغ الرکن، این قبل ان یبلغ الرکن عراقی، چرا میگه قبل ان یبلغ الرکن؟ مراد رکن حجر الاسود باشه، یعنی شوط کامل. نه، این در اطلاق کی میگه الرکن زور داده در رکن حجر الاسود؟ این روایت فرض این انذکر قبلا یبرو از رو یعنی هشتاد نشد، این که مسلمه بابا، انذکر قبلا یبرو از رو یعنی فرض کرده ثمانیت اشواد نشده، میگه اگه نشده قبل از بلوغ روز باشه ولی یقتا، حالا قبل از بلوغ روز برو که عراقیه یا رکن حجر الاسوده مجمله، حالا اجازه بدید اون فرض طواف ثمانیت اشواد که قبلا یبلغ الرکن نیست، مسلم و بعدا یبلغ الرکنه. امام بیشتر از اون خواست توضیح بده که اگر قبلا یبلغ الرکن بشه که هشت شد نشود مهم نیست یقتا، اما آیا قبل ان یبلغ الرکن، قبل ان یبلغ الرکن الحجر هست یا قبل ان یبلغ الرکن عراقی؟ معلوم نیست. اما راجع به اون دو روایت، اولا جناب آقای خویی حتی یدخل الثامن رو هم بکنیم فیخرج من الثامن، این عرفیه، میگه فوهم حتی یدخل الثامن، دوچار اشتباه شد تا وارد شوط هشتم شد و دید و خارج هم شد از شوط هشتم، عرفیه، عرفی نیست، جمع عرفی نیست. ثانیاً جناب آقای خویی اون صحیحه محمد ابن مسلم چه مفهومی داره؟ آقا این شرط محقق موضوعه، اذا طاف الرجل بالبيت ثمانیت اشواط، اضاف الیه سته، فاستيقن انه طاف، روایت رو بخونم، اذا طاف الرجل بالبيت ثمانيه اشواط فاستيقن ثمانيه اضاف الیها سته، این محقق موضوعه. مفهوم وصفم در صورتی مفهوم داره که محقق موضوع نباشه، خدا خویی تصریح میکنه به این مطلب. مفهوم وصف که از مفهوم شرط بالاتر نیست، در یک روایتی هست که در جرح سائل، یعنی زخمی که خونش سیلان دارد، امام داره که الجرح و از سائل اصابه و صبح، آقای خویی میگه یه وقت مفهوم گیری نکنید بگید که موضوع دم قروح و جروح، موضوع مفهوم بودن دم قروح و جروح دم سائل است، این روایت قید زد گفت دم سائل، آقای خویی میگه نه، این دم سائل برای اینه که بگه فاصابه و صبح، صبح نجس شد، خب اگه دم سائل نباشه دم خشک بشود که صبح نجس نمی شود، این گفت دم سائل تا مقدمه چینی کنه که صبح به اون خورد صبح نجس شد، این که مفهوم نداره که، خدای خویی میگه اینو. اینجا هم نکته داره، اینجا هم نکتهش اینه که یک عدد صحیح رو انتخاب کردن، هشت شد به جا آورد، خب فهمید یک شد اضافی، شش شد به آن اضافه می کند، این عدد صحیح برای اینکه بگن اضاف الیها ستن و اصلا یه چیزی به شما بگم، این وصف معتمد بر موصوف نیست، ما حرفمون اینه حتی اگر معتمد بر موصوف بود میگفت انزاد علی توافی شوتن، باز این اشکار رو میکردیم که میگفتی محقق موضوع اضاف الیه ستنه، تا چه برسه به این روایت صحیحه که اصلا معتمده بر موصوف نیست. اگه میگفت اذا زاد الرجل فی توافه شوتن، خب میگفتیم برای چی شوتن رو گفت، میگفت اذا زاد الرجل فی توافه دیگه، چرا شوتن رو گفت؟ اما از اول گفت اذا تا فرج و ملوه سمانیت اشواد، این که معتمد بر موصوف نیست، معتمد بر موصوف اونیست که اون وصفیست که اگر نمی گفتن کلام ناقص نبود، مثل اکرم العالم العادل، این میشه معتمد بر موصوف. معلوم میشه اکرم العالم تمام الموضوع برای اون نیست، و الا چرا عادل رو کنارش گفت؟ خب اینجا اگر سمانیت اشواد نمی گفت میشد اذا تا فرج و ملوه، از کجا زیاده میخواستی بفهمی؟ زیاده رو از همین لفظ سمانیت اشواد فهمیدی دیگه. اینکه وصف معتمد بر موصوف نیست، وصف معتمد بر موصوف نیست که اگر این وصف رو نمیگفتن کلام با ذکر همون موصوف تمام بود، در حالی که اینجا با اضافه آفر و جلویت کلام تمام نیست، چون بحث زیاده مطرح نشده. این وصف معتمد بر موصوف نیست، بود هم مفهوم نداشت چون محقق موضوع بود. پس حق این است که فرقی بین قبل از تمام شوت سامن و بعد از آن نیست. اطلاق صحیحه ابن سنان میگه دخل فی سامن یتم اربعه عشر شوتا. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه.